چهاردهمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان مقام فقهی امام موسی صدر، سخنران حجت الاسلام و المسلمین رضا مختاری، 7 مهر 1393.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. برای بنده توفیقی است که امروز در این محفل شرکت کنم و به یاد و به نام شخصیت بزرگی همچون امام موسی صدر دقایقی رو مصدع بشم. قبل از بحث دو تا مقدمه رو طرح کنم. یکی برمیگرده به آشنایی بنده با امام موسی صدر و خاندان صدر. در سال 1356 که من خیلی بچه تر از حالا بودم، چون برادر بزرگم به درس آیت الله حاج آقا‌رضای صدر، برادر بزرگ امام موسی صدر، تشریف می بردن. اون زمان آیت الله حاج آقا‌رضای صدر شبهای پنجشنبه یا شبهای جمعه در مسجد اشقلی قم بحث‌های اخلاقی داشت. برادر من شرکت می‌کرد، منم چیزی از درس سر در نمی‌بردم، ولی علاقه‌ای که داشتم به آقای صدر شرکت می‌کردم. و از همون زمان آشناییم با خاندان صدر شروع شد. یادم هم هست یک شب آیت الله صدر فرمودند من هفته آینده عازم عتبات عالیات هستم و یکی دو هفته درس تعطیله. دقیق یادمه که نمی‌دونستم عتبات عالیات یعنی چه و کجا. بعد همون سال 56 اون نوار سخنرانی امام موسی صدر در سال 1344 فکر میکنم در دارالتبلیغ دست طلبه ها بود و دست به دست میگشت. یه سخنرانی معروفی دارن ایشون راجع به فعالیت های مسیحی ها در آفریقا و کمکاری ما که بسیار جالب بود برای ما. و همون وقت این سخنرانی رو گوش کردیم. اولین باری بود که من صحبت ایشون رو میشنیدم و چند سال بعد هم به لحاظ علاقه‌ای که به همون سخنرانی داشتم پیشنهاد کردم همون سخنرانی در یکی از مجموعه‌هایی که دفتر تبلیغات چاپ کرد، فکر می‌کنم یادنامه آقای فلسفی، همون سخنرانی پیاده شد یا جایی پیاده شده بود همونجا چاپ کردن. این برمیگرده به آشنایی بنده با خاندان صدر و بعدها هم آیت الله صدر حاج آقا‌رضای صدر در مسجد امام قم نماز مغرب و عشاء می‌خوندن و ما هم رو علاقه‌ای که داشتیم در نمازشون شرکت می‌کردیم و یه مقدار هم در منزلشون که الان دفتر آیت الله شوبری زنجانی هست برای پرسیدن بعضی از سوالات، با اینکه ما درس ایشون رو اون وقت متوجه نمی‌شدیم، یعنی در اون ساعت نبودیم، ولی از بس تواضع داشتن خیلی از مسائل رو به راحتی می‌رفتیم ازشون سوال می‌کردیم و پاسخ می‌دادن. خیلی متواضعانه، یعنی مثلا طلبه یه سال دوم سوم اصلا کسی راش نمیده، کسی باش هم کلام نمیشه، ولی ایشون روی تواضعی که داشت پاسخ میداد. بعضی برنامه ها رو میفرمود، حالا جزئیات چه بخوام وارد بشم وقتمون گرفته میشه. به هر حال آشنایی از اینجا شروع شد. بعدها هم آیت الله صدر در منزل آیت الله شوبری زنجانی شبهای اول ماه روزه بود و شرکت میکرد و باعث مطرح میشد، ما هم شرکت میکردیم و گوش میدادیم. حالا بعضی از مطالب رو میفهمیدیم، بعضیش هم نه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، من فکر کردم امام موسی صدر از جهاتی شباهت داره با مرحوم آیت الله سید حسن مدرس، آیت الله شهید سید حسن مدرس، و بعضی از اون جهات از این قراره که حالا عرض میکنم. معمولا اشخاصی که ذو ابعادن چند بعدی هستن، گاهی یه بعد از شخصیتشون سایر ابعاد رو میپوشونه. آیت الله شهید سید حسن صدر، سید حسن مدرس هم با اینکه فقیه بزرگی است و تا آخرین روزهایی که دستگیر شد در همین تهران و تبعید شد به خواف در مدرسه سپهسالار اون زمان و شهید مطهری فعلی، همون یکی دو روز قبل از دستگیری درس خارج فقه و اصول داشت، معزالک به لحاظ فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیش بیشتر به عنوان یک شخصیت سیاسی معروف شده، در حالی که در اوج فقاهت بود آیت الله مدرس شهید و از طرف علمای نجف آخوند خراسانی و عده دیگه فرستاده شد در مجلس به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس. و آثار علمی شهید مدرس هنوز هم چاپ نشده، این آثار فقهی و اصولیش که نوشته الان هست، ما هم داریم در مؤسسه کتابشناسی شیعه که اشاره کردن کپی بعضی از کتاباشو داریم به دستخط خودش، که هنوزم که هنوزه چاپ نشده و جنبه‌های علمیش هنوز معرفی نشده بر مردم. این یه جهت شباهت. یه جهت دیگه هم که شباهت داره امام موسی صدر با مدرس شهید، اون جهت زندانی شدن 10 ساله مدرس شهید در نهایت قربت. چون میدانید که مدرس تبعید شد به خاف، در قلعه خاف حدود 10 سال زندان بود و در این 10 سال تنها ارتباطی که با بیرون و با خانواده داشت حدود 15 نامه است که مبادله شده، یعنی نامه هایی که فرزندانشون برش نوشتن و ایشون جواب داده. و 3 روز پسر مدرس شهید سید عبدالباقی رفته خاف و اجازه دادن در کنار پدر بوده. در این 10 سال تنها ارتباطش با بیرون 15 نامه است و 3 روز حضور پسر سید عبدالباقی در کنارش. دیگه هیچ ارتباطی با بیرون از زندان نداشت، خانوادهشون هم اطلاع نداشتن، به جوری که حتی شهادت شهید مدرس که در سال 1316 شمسی 56 قمری اتفاق افتاد، 27 ماه رمضان 1356 قمری و 10 آذر 1316 شمسی، شهادتش هم به جز خانواده کسی اطلاع پیدا نکرد و تاریخ نگاران اون زمان، حتی کسانی که دوست شهید مدرس بودن یا شاگرد شهید مدرس بودن، تاریخ شهادتش هم اشتباه نوشتن همه. یعنی مثلا علامه مثل محسن امین عاملی در عیان و شیعه شهادتش نوشته سال 58، شهاب بزرگ تهرانی همینطور، میرزا حسن جابری که شاگرد مدرس بوده و کلی تعریف میکنه در اصفهان شاگرد، اونم یه سال دیگه اشتباه نوشته. مقصودم این که یه چیز خیلی روشنی مثل تاریخ شهادت رو هم تاریخ نگاران و معاصران مدرس هم دقیق نمیدونستن که درست بنویسن، اینقدر مظلوم بود. خیلی از مردم، شاید عامه مردم، تا بعد از شهریور 20 نمیدونستن مدرس شهید شده. بعد از شهریور 20 که رضا خان رفت و مسائل فاش شد، معلوم شد که شهید شده مدرس. و یه نکته ای داره مرحوم آقای راشد تربتی، نه آقای راشد یزدی، شیخ حسین علی راشد تربتی که معرف حضورتون هست، یه مطلبی داره عین عبارت شما نوشتم که اینجا بخونم. ایشون گفتن که اگر شهرت جهانی و محبوبیت ملی و حبس و شهادت مدرس را خودم ندیده بودم، داستان زندان جدش موسی بن جعفر علیه السلام را باور نمی کردم. چه صرف نظر از مقام امامت، شهرت و هواخواهان مدرس زیادتر از اهمیت ظاهری آن حضرت بود و دیدیم که چگونه رفتند و بردند و زندانی نمودند و کشتند و ما همه تماشا کردیم. این حرف آقای راشده. حالا شبیه این هم باید راجع به امام موسی صدر گفت که دیدیم چجور الان حدود بیش از 30 سال میگذره و هنوز سرنوشت ایشون در پس پرده ابهام هست، فقط با این تفاوت که در دوره مدرس متدینین و علما و جامعه دینی ما در نهایت ضعف بود و رضا خان در اوج اقتدار و دیکتاتوری و چنین حادثه‌ای اتفاق افتاد. ولی حالا متاسفانه در زمان ما جامعه متدینین، علما، حکومت اسلامی، ما در اوج اقتدار هستیم و در این حال این وضعیت پیش آمده. روی همین جهت من چند سال پیش یکی از مجلدات کتاب غنا و موسیقی جلد 4 رو اهدا کردم به امام موسی صدر. این کتاب در بهار 87 چاپ شد، قبل از اینکه قضایای لیبی پیش بیاد، هنوز قذافی ها اینا در اوج اقتدار و دیکتاتوری بودن، و در بهار 87 این کتاب چاپ شد، اهدا کردم به امام موسی صدر و در مقدمه اینطور نوشتم که این جلد اهدا شد به امام موسی صدر، عالم بزرگ و بزرگوار و کم نظیری که هرگاه به یاد او می افتم احساس خوشی به من دست می دهد و از سوی دیگر غمی جانکاه سراسر وجودم را فرا میگیرد و قلبم را میفشارد. غمی جان کاه از اینکه چگونه پس از گذشت 30 سال، اون وقت حدود 30 سال بود، از حادثه شوم ربود شدن این بزرگ مرد هنوز سرنوشت او روشن نشده و شیعیان لبنانی و ایرانی و خانواده‌اش از وضع او اطلاعی ندارند. عجیب این که رواینده این انسان شریف دولت ضعیف و نحیف و مفلوک لیبی است و جمهوری اسلامی ایران با این اقتدار و آوازه جهانی هنوز نتوانسته چنین دولتی را وادار به بیان حقیقت کند و از این جنایت و فاجعه شوم پرده بردارد. در داورتر این که در حدود 1 سال پیش آدماتون یادتون باشه دولت استعماری انگلیس اجازه نداد حدود 20 نفر از نظامیان او بیش از 20 روز در چنگال ایران گرفتار باشند، با اینکه در وضع خوبی به سر می بردند و چند و چون زندگی آنان در ایران همه اطلاع داشتند. با این همه انگلیس و جامعه جهانی حتی زندانی بودن چند روزه آنان را تحمل نکرد و دولت ایران را واداشت تا با عزت و احترام و اهدای هدایا نیروهای متجاوز انگلیس را به اون کشور برگرداند. این وضع را مقایسه کنید با ابهام سرنوشت دانشوری کم نظیر و پاک سرشت و خدوم بلکه چهره جهانی و شناخته شده یعنی امام موسی صدر طی 30 سال. و دیگه ادامه بحث، اینا نکته‌ای بود که همون سال توی مقدمه این جلد 4 غنا موسیقی به خاطر عرض ارادت و عرض ادب خدمت امام موسی صدر نوشته. اینا مقدمه دوم. بحث ما مقام فقهی امام موسی صدره. ببینید کلن برای به دست آوردن مقام فقهی یک شخصیت و سطح علمی و فقهی یک شخصیت تقریبا 5 راه وجود داره. یک راه تربیت شاگردانه، یعنی ممکنه کسی هیچ تألیف و آثار قلمی هم نداشته باشه ولی شاگردان قوی و تراز اولی تربیت کنه، از این طریق مقام فقهیش به دست میاد. مثلا میرزای بزرگ شیرازی، همون تحریم کننده تنباکو، آثار قلمی و علمی چندانی نداره که بگیم ما از آثار علمیش پی میبریم به مقامش. خودش تمایلی نداشته که آثارش تکثیر بشه و چاپ بشه و حتی تقریراتی که شاگردان هم نوشته باشن چندان نیست، ولی از طرف دیگه شاگردان زیادی تربیت کرده، شاگردان تراز اول و درجه 1. یعنی از شاگردان میرزا شیرازی بزرگ یکی سید اسماعیل صدر جد امام موسی صدر، یکی سید محمد فشارکی استاد آیت الله حائری مؤسس حوزه علمی قم، یکی میرزا محمد تقی شیرازیه که معروف به میرزای دوم، یکی آخوند خراسانیه، یکی سید محمد کاظم یزدیه. اینا همه شاگردای میرزای شیرازی اولن. از این همه تربیت شاگرد تراز اول پی به مقام بلند میرزای شیرازی میبریم، به طوری که شیخ آقا بزرگ تهرانی یک کتابی نوشته راجع به میرزای شیرازی، عمده اون کتاب شرح حال شاگرداست، هدیه الرازی الی امام المجدد شیرازی، عمده ذکر نام شاگردان و شرح حال شاگردانه. یعنی اینقدر در تربیت شاگرد میرزای شیرازی اول موفق بوده. و همچنین آیت الله مثلا حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم شاگردان تراز اولی تربیت کرده، امام یکیشونه، آیت الله گلپایگانی، آیت الله خونساری، آخوند همدانی، از این تیپ اشخاص متعدد تربیت کرده. و همچنین مثلا آخوند خراسانی شاگرداش همه تراز اول، آیت الله بروجردی یکیشونه، آیت الله نائینی، محقق اصفهانی، سید عبدالهادی شیرازی، سید ابوالحسن اصفهانی، اینا همه شاگردای آخوند خراسانی هن. از این طریق ما پی میبریم به مقام بلند اون استاد و مربی. البته بعضی از اینایی که گفتم مثل آخوند خراسانی یا آقای حائری، آیت الله حائری، آثار قلمی و تألیفات فقهی هم دارن، ولی اگر آثار قلمی هم نداشتن از همین تربیت شاگرد میفهمیدیم که چه مقام بالایی دارن. این یه راه. پس یک راه برای به دست آوردن مقام فقهی یک شخصیت نگاه به شاگردان اون شخصیته و تربیت شاگردان قوی و تراز اول. راه دوم بررسی تألیفات و آثار قلمی و علمی یک شخصیته. ممکنه کسی تدریس نداشته باشه، شاگردم نداشته باشه، ولی آثار قلمی و علمی که از خودش به جای گذاشته نشان دهنده شخصیت علمیش باشه. مثلا از این مقوله خود آیت الله حائری مؤسس حوزه علمی قم یه کتاب فقهی استدلالی مهم داره به قلم خودش، صلات راجب نمازه، ولی همه از اون کتاب تعریف میکنن. هم آخوند خراسانی تعریف کرده، هم آیت الله بروجردی گفته بهترین کتاب در باب صلات اینه، هم علمای الان مثل آیت الله شبیری و دیگران میگن این کتاب با موجز بودنش و مختصر بودنش بهترین کتاب در این زمینه است. بنابراین از راه این کتاب پی میبریم به مقام فقهی و مقام بلند آیت الله حائری. گاهی وقتا هم هست که کتاب تألیف خود شخص نیست، به عبارت حوزوی ما تقریر درسه، یعنی درس استاد رو خوب تونسته تنظیم کنه، پیاده کنه و هر جا به نظرش اشکال و ایرادی میرسیده تو پاورقی پای صفحه نوشته. مثلا آیت الله خویی رحمت الله علیه خودش آثار قلمی زیاد نداره، عمده آثارش تقریرات درسشه. اثر قلمی که به قلم خودش باشه تقریر درس استادش محقق ناینیه به نام عجبد و تقریرات. ولی همین تقریر به خوبی نشان دهنده مقام علمی خود آیت الله خویه، چون هم درست حرفو فهمیده، هم درست تنظیم کرده پیاده کرده، هم به جا به قول ما اشکال و ایراد کرده و در پاورقی صفحات خیلی حرفای استادش را رد کرده. همین کتاب میتونه نشان دهنده مقام علمی آیت الله خویی باشه، گذشته از اینکه تقریراتش هم هست. یا شخصیت های دیگه، مثلا شیخ انصاری و ما گذشته از اینکه شاگردان برجسته‌ای داره، میدونیم که آثار علمی شیخ انصاری مثل مکاسب و رسائل و کتابای دیگه بهترین معرف مقام علمی شیخ انصاریه. اینم راه دوم. راه سوم برای به دست آوردن تراز علمی یک شخصیت اینه که به اصطلاح حوزوی ما هم بحث ها و هم مباحثه های اون شخص چه کسانی هستن. اگر دیدیم این دو نفر که با هم هم بحثن، این تراز اوله، قاعدتا اون دیگری هم یا در همون سطح یا تفاوتش خیلی کمه. نمیشه که دو نفر فاصله علمیشون خیلی زیاد باشه اینا با هم هم بحث باشن. معمولا اینجوره که کسانی که قریب الافق هم، افق علمیشون به هم نزدیکه، هم بحث میشن و از طریق هم مباحثه یا هم بحث شخصیت علمی طرف کاملا به دست میاد. اینم راه سوم. راه چهارم اظهار نظر اهل خبره، یعنی کسی که ما او رو اهل خبره میدانیم بگه که فلانی در این سطح از معلومات و در این سطح از مقام علمیه. اینم کافیه و همه عقلای عالم بهش اعتماد میکنن. اگر عده‌ای از اهل فن شهادت علمی دادن راجع به مقام کسی و شخصیت علمی کسی. اینم راه چهارم. راه پنجم اظهار و به اصطلاح خلق اندیشه های جدید، اندیشه های نو، طرح‌های نو و راه حل های نو توی علمه. توی علمی اگر یه شخصیت حتی یه نظریه علمی جدید توی علمی ابداع کنه، این خودش نشان دهنده مقام علمی اون شخصیت. از شخصیت هایی که اسم بردم خدمتون، مثلا شیخ انصاری علاوه بر تألیفات چندین نظریه علمی جدید هم تو علم فقه هم تو علم اصول دارن، نشون میده مقامش رو. چون ابداع نظریه و ایجاد یک نظریه تو علم کار بسیار سختیه و کسی تا مقام عالی در اون علم نداشته باشه نمیتونه یه نظریه جدید بده. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه مثلا همینطوره، آخوند خراسانی همینطوره. این پنج راه و پنج طریق برای به دست آوردن شخصیت علمی یک نفر میشه بگیم منحصر به این پنج تاست، یا عمده راه ها همین پنج تاست. راجع به امام موسی صدر اعاده الله الینا، چون ایشان در این حال که در قم تدریس داشتن، تدریس به اصطلاح ما سطح مثل شرح لومه و قوانین، در لبنان هم تدریس داشتن مکاسب که اونم سطحه، منتها اون مجالی رو نداشتن مثل حوزه های علمیه که یه استاد تراز اول تدریس بکنه و تدریس به اصطلاح خارج علم و ادعی رو پرورش میده که از طریق پرورش اون شاگردان مقام علمیشون کشف بشه. یعنی به لحاظ گرفتاری های لبنان، اون 20 سالی که در لبنان تشریف داشتن، اصلا مجال این که یه درس منظم خارجی بر ادعی از طلاب درجه اول داشته باشن، مجال اینو نداشتن و درسشون هم منحصر به سطح بود. بنابراین از این راه ما نمیتونیم پی به مقام علمی آقای سعد ببریم، چون اصلا مجالشو نداشتن. راه دوم تألیفاته. تألیفات و آثار علمی ایشون در علم اقتصاد هست، بعضی از مقاله های کوتاه هست، ولی عمده چیزی که نشان دهنده شخصیت ایشون هست در مقام تألیف همون تقریراتی است که از دروس اساتید نوشتن و تقریرات دست قم رو من از آقازادهشون در بیروت شنیدم که ایشون تو یک چمدونی آوردن بیروت لبنان همراه خودشون که اونجا مجالی پیدا کنند و اینا رو بررسی کنند و آماده کنند برای چاپ یا مطالعه کنند، که اصلا در لبنان هم چنین مجالی پیدا نکردند. و آقازاده امام موسی گفتن که ما هم دستی به این تألیفات نزدیم، گذاشتیم خودشون انشاءالله برگردن و چاپ کنند یا اصلاح کنند، ویرایش کنند. چون امام موسی صد تقریرات درس اساتید رو نوشتن، عده‌ای از دوستانشون گفتن، و این تقریرات هم الان در اختیار ما نیست. عرض کردم توی چمدون یا کارتونی بردن همراه خودشون لبنان و علل قاعده هنوز هم باید در اختیار آقازادهشون باشه. ایشون هم گفت ما نه دست دادیم نه به کسی دادیم، اینا محفوظ اونجا. پس از راه تألیفات فقهی هم الان ما به مقام ایشون نمیتونیم پی ببریم. درسته آثار کوچک و جسته گریخته ای مثل مثلا مقاله های اقتصادی یا حقوقی که داشتن، حتی آقای هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبه گفتن که در سال 38 شمسی که مقاله دادن ایشون به ما برای مجله مکتب تشیع، توی همون مقاله هم اظهار نظر فقهی شده بود، یعنی اظهار نظر مجتهدانه و مستنبتانه، نه نقل نظر دیگران. ولی اینها کافی نیست، نشانه هایی هست ولی کافی نیست. اینم راه دوم. راه سوم و چهارم و پنجم درباره امام موسی صد مفتوحه، یعنی وجود هم مباحثه های قوی، اظهار نظر اهل خبره، نظریات علمی نو در زمینه مسائل فقهی. اولا هم بحث ها و هم مباحثه های امام موسی صد رو الان در نظر میگیریم در طبقه خودشون، که الان هم بحث های امام موسی صد جزء مراجع تراز اول هستن، نه مراجع مثلا دست دوم یا سوم یا درجه دوم سوم چهارم، نه، مراجع تراز اول که یکیشون مثلا آیت الله شبیری زنجانیه. حالا آیت الله شبیری زنجانی هیاهو و تبلیغات و سر و صدا و اینا نداره، ولی همه فضلای حوزه معتقدن که ایشون تراز اوله. حالا ممکنه بعضی معتقد باشن چند نفر دیگه هم جزء تراز اولن، ولی تراز اول بودنشون در حوزه منکر نداره. تا حالا برخلاف مثلا جو اجتماعی و اینها، شما که دیگه اهل فنید و میدونید مقام علمی به تبلیغات و هیاهو و سر و صدا و این چیزا نیست. یکی از هم بحث های امام موسی صد آیت الله شبری زنجانیه که گفتن اولین هم مباحثه من ایشون بودن و اولین هم مباحثه امام موسی صد من بودن. دیگری آیت الله دکتر بهشتیه که اونم جزء تراز اول ها انصافن، یعنی هم طبقه های امام موسی صد و آیت الله بهشتی الان جزء مراجع تراز اولن. و سومین نفر مهم آیت الله شهید سید محمد باقر صدره که ایشون هم جزء فقهای تراز اول ماست. با این همه نظریه نو حدود 5 سال ظاهرا امام موسی صد با شهید سید محمد باقر صدر که فقیه تراز اول هست هم مباحثه و هم بحث بودن. و میدانید که شهید سید محمد باقر صدر در جوانی به مرجعیت رسید و مقلد داشت و آثار فقهی فراوان و شاگردان فراوانی هم تربیت کرد، یا آی هاشم شاهرودی و آصف کاظم حائری، آیت الله هاشم شاهرودی و آیت الله آصف کاظم حائری از شاگردان شهید صدر سید محمد باقر صدر. و رساله عملیه‌ای که با سبک نوعی الفتاوی الواضحه نوشت همون زمان چاپ شد و زمان خودش مقلد داشت. سال شهادت شهید صدر 1400 قمری، یعنی الان 35 سال از شهادتش میگذره. یکی از هم مباحثای امام موسی صدر شهید سید محمد باقر صدر که حالا عرض میکنم قضیهش رو، که امام موسی صدر بعد از این که دوره ای را در قم تحصیل کردن به نجف رفتن و شهید سید محمد باقر صدر در نجف مشغول تحصیل بودن، این دو بزرگوار با هم هم مباحثه شدن. و غیر از هم مباحثه شدن، اینم شاهد اعظم هست که امام موسی صدر نظریات علمای قم را مثل محقق داماد، پدر این آیت الله داماد که الان هستن، که امام موسی صدر شاگردشون بودن، نظریات محقق داماد رو منتقل کردن به نجف و به شهید صدر سید محمد باقر صدر. و شهید صدر خودشون گفتن به آقای داماد گفتن که من شاگرد با واسطه پدر شما هستم، چون نظریات پدر شما منتقل شد به وسیله امام موسی صدر در نجف و ما با هم بحث میکردیم راجع به نظریات پدر شما، و حالا بعد در مرحله بعدی یکی از نظریات مهم شهید صدر که از قم منتقل شده عرض میکنم که گفتم یکی از راهها ابداع نظریه نو در یک علمه. پس ببینید خود همبحث های شخص میتونه معرف شخصیت باشه که یکیشون شهید بهشتیه که تراز اوله، یکی شهید سید محمد باقر صدره، یکی هم آیت الله شوبری زنجانی. منتها چون آیت الله شوبری زنجانی بیشتر از همه راجع به این جهت صحبت کردن، من قسمتایی از فرمایشات آیت الله شوبری آوردم که اصلا براتون بخوانم در این جلد دوم جرعه از دریا که مؤسسه کتابشناسی شیعه چاپ کرد، این مطالب چاپ شده. غیر از اینا هم من از خود آیت شوبری مطالبی شنیدم، از جمله همین دو سه روز پیش در مقایسه بین امام موسی صدر و آسد محمد باقر صدر، ایشون می‌فرمود سید محمد باقر صدر در قدرت فکری و جولان فکری مقدم بود، یعنی جلوتر از امام موسی بود، منتها امام موسی صدر در فهم سریع‌تر حدیث و مقصود معصوم مقدم بود بر ایشون، یعنی فهمش بیشتر به قول ما مصیب بود به واقع، نزدیکتر بود به واقع و در این جهت ترجیح داشت بر شهید صدر. و نکته دیگری که حالا کاری به جنبه فقهی نداره توی این عبارت نیست، میدونید که در سال حدود 1338 شمسی امام موسی صدر با عده‌ای از دوستانشون مجله مکتب اسلام رو تأسیس کردن. همون زمان آقای صدر از آقای شوبری مقاله گرفتن که چاپ هم شده در مکتب اسلام همون سال 38. مقاله بسیار جالبی است، دو سه قسمته، توی مجله مکتب اسلام چاپ شده و بعد هم دیگه آیت الله شوبری هیچ مقاله‌ای ننوشتن. خودشون به من فرمودن که اگه آقای صدر ایران بود من الان یه نویسنده توانا شده بودم، چون ایشون منو واداشت که اون مقاله رو بنویسم و اون مقاله بسیار خوبیه، تفسیرات العوام رازی. ایشون از اینجا رفت، منم رها کردم دیگه، بعدم ادامه نداده. و آقای تو رو شوبری فرمودن که آقا موسی صدر اولین هم مباحثه من بود و یکی از عواملی که من را به دروس و حوزه علاقه من کرد همین بحث با آقا موسی بود، به خاطر ویژگی هایی که در او بود مطالب علمی زود برای هر دوی ما حل می شد و مطلبی که ممکن بود یک هفته با دیگران درباره اش بحث کنیم و شاید آخر هم به جایی نرسیم با آموسا در مدت چند دقیقه حل می شد. این یعنی سرعت انتقال، سرعت فهم، مصیب بودن فهم، معناش اینه. باز در ادامه فهمودن که اگر آموسا بود وضع علمی من خیلی بهتر از حالا بود، در حالی که همین الان میدونید آیت الله شوبری غیر از درس عمومی که دارن یه درس خصوصی دارن که عده‌ای از بزرگان تو اون درس خصوصی هنوز شرکت میکنن. البته اسمش درس نیست، مباحثه است، ولی واقعیتش میدوندارش ایشونه، یعنی روزها آیت الله داماد هست، اسد علی محقق داماد، آیت الله خرازی هست که خودش حدود 20 سال تدریس خارج میکنه، آیت الله استادی هست، یعنی اینا شاگردایین که هنوز با آیت الله شوبری بحث دارن. و یکی از آقایونی که الان مقلدم خیلی داره و جایگاه مهمی داره، حالا اسم میارم، خود ایشون میگه من نوارهای درسی آیت الله شوبری رو گوش میدم یا گوش دادم. در این حال آقای شوبری میفرمایند اگر آقا موسی بود وضع علمی من خیلی بهتر از حالا بود، به جهت امتیازاتی که بحث او برای من داشت که در هیچ بحثی چنین نبود. البته هم مباحثه‌های خیلی قوی و خوب داشتیم، مثل آقای بهشتی و امام موسی صدر و آقای شوبری چند نفری مباحثه میکردن. آقای بهشتی نبوغ داشت و خیلی فوق‌العاده بود، ولی آقا موسی برای من ارجح بود. بعد یه نکته ای رو نقل کردن آیت الله شوبری از قول آیت الله عابدی زنجانی، که آقای عابدی زنجانی گفتن که قبل از این که قضیه روبوده شدن امام موسی صدر پیش بیاد، من در لبنان پیش ایشون بودم، اونجا صحبت شد از دوستان و رفقای بحث علمی و اینها، امام موسی گفتن که در قم وقتی ما بحث داشتیم من از همه دوستانم جلوتر بودم، از همه مقدم بودم الا این سه نفر، که حالا لابد با این سه نفر مثلا در یه تراز بودیم، یکی آقای بهشتی، یکی هم شهید صدر که اون زمان شهید نشده بود، آسد محمد باقر صدر، یکی هم آقای شوبری. یعنی گفتن من بر همه مقدم بودم غیر از این سه نفر. باز آقای شوبری فرمودن که بحث با هیچ کس به قدر بحث با آقا موسی برای من مفید نبود. آقا موسی چند امتیاز داشت. اولا بسیار سریع الانتقال بود، یعنی زود مطلب رو میفهمید. البته آقای بهشتی هم در سرعت انتقال فوق‌العاده بود. امتیاز دوم در استقامت نظر خیلی فوق‌العاده بود، عرفی و مستقیم الفکر بود. بعضی ها زکا دارن، سرعت انتقال دارن، ولی اعوجاج سلیقه، یعنی یه مطلبی رو برخلاف اون چه ذهن صافی و مستقیم میفهمه یه جور دیگه میفهمند. میفهمند در استقامت نظر خیلی فوق‌العاده بود. امتیاز سوم بیان ایشون بسیار روشن بود و ابهام نداشت. باز جهات دیگری هم فرمودن، در جهات اخلاقی و انصاف و اینها، و ادامه دادن فکر آقا موسی به من خیلی نزدیک و در مقدمات با من مشترک بود و بحث من با او در نتایج بود، یعنی مقدمات بحث و اتفاق داشتیم. مطلبی را که میباعث یک هفته با دیگران بحث کنیم با ایشان در 10 دقیقه بحث میکردیم. ببینید اینها به اصطلاح تراز اولهای امروز هستن که در طبقه خودشون، اون زمان هم تراز اول بودن، منتها در طبقه خودشون، یعنی در طبقه طلاب جوان مثلا کوشای با فضل و شرکت کننده در درس خارج. این هم پس از وضع هم مباحثه های امام موسی صدر که حالا متاسفانه جایگاه سیاسی و اجتماعی ایشون مقام علمیش رو و مقام فقهیش رو تحت تأثیر قرار داده. قسمت بعدی، یعنی شاهد بعدی و دلیل بعدی که نشون میده شخصیت یک شخص رو، شخصیت علمی و مقام علمی یک شخصیت رو، نظریات علمی در یک بحث، نظریات علمی در یک فن. و آیت الله صدر، امام موسی صدر اعاده الله علینا، نظریات خاصی داشتن که بعضیش به ما رسیده الان. من یکی دو تاشو مختصر توضیح میدم در حد این که مجال داریم و متناسب با جلسمون هست. یه نظریه‌ای در علم اصول دارن شهید صدر، سید محمد باقر صدر، معروفه به نظریه حق و طاعه، و تا حالا راجع به چندین پایان نامه نوشته شده و چندین کتاب نوشته شده. نظریه حق و طاعه، شهید صدر خیلی این نظریه رو پروبال دادن. این نظریه در مقابل براعته، یعنی یه اصطلاحی داریم ما میگیم براعت عقلی، و اون براعت عقلی این است که اگه ما احتمال داریم در فلان مسئله تکلیف داشته باشیم ولی تکلیفی تا حالا به ما نرسیده، نمیدانیم آیا خداوند متعال راجع به این قضیه حکمی از ما، مطالبه ای از ما دارد یا ندارد. یه نظریه اینه که عقل میگه نه، چون نرسیده به ما. وقتی به ما نرسید خداوند متعال هم ما رو مؤاخذه نمیکنه اگر این رو انجام ندادیم. اینو بهش میگن براعت عقلی، یعنی تکلیفی نداریم تو برامون احراز نشده، فقط صرف احتماله. در مقابل این نظریه، نظریه حق و طاعه است. حق و طاعه میگه چون خداوند متعال خالق ماست، همه نعمتهای ما از اوست، حق طاعت بر ما داره، اگر یه جا احتمال دادیم یه تکلیفی بر عهده ما گذاشته باید اون تکلیف رو انجام بدیم، به صرف همین احتمال اعتماد کنیم. این حالا میگن نظریه حق و طاعه. خیلی بحث داره، من خیلی خلاصش کردم و در این کلمه میگم پایان‌نامه هایی در سطح دکترا درباره این نظریه نوشته شده، چندین کتاب در دفاع از این نظریه، چندین کتاب در نقد این نظریه. مهمی است این نظریه حق و طاعه. در اصل و اساس نظر آیت الله محقق داماد استاد امام موسی صدره که به وسیله امام موسی صدر از قم به نجف منتقل شده و خود ایشون تصریح کرده. البته امام موسی صدر این نظریه رو پروبال داده، خیلی گسترشش داده، ولی اصل نظریه به وسیله امام موسی صدر از قم به نجف منتقل شده. یه نظر دیگه که روش امام موسی صدر بوده که حاکی از دقت نظر علمیش هست و اخیراً همین چند سال پیش مرحوم آیت الله بهجت هم همین روش رو داشتن، این رو یه توضیح مختصری بدم تا مطلب روشن بشه. ببینید دویون و بدهکاری هایی که بر عهده ماها میاد چند شکله. یه وقت هست شما مبلغی رو از کسی قرض میکنید، 100,000 تومان از کسی قرض میکنید، بدهکاری به صاحب پول، 100,000 تومان بهش بدهکاری. این رو ما به اصطلاح میگیم دین. دین بر عهده انسانه، کاری به سایر اموالش نداره. شما 10 میلیارد هم داشته باشید که ندارید و حالا هرچی دارید خدا زیادش کنه، اون 100,000 تومان ربطی به این 10 میلیارد نداره. اون 100,000 تومان دین نیست، بر عهده شما، اینم ملک شما، واجبم هست ادا کنید، در این شک و شبه نداریم. ولی بعضی از بدهی ها هست که به ذمه آدم نمیاد، در شرع به عین مال تعلق میگیره. مثلا زکات، بگیم کسی که فلان مقدار طلا داشت، فلان مقدار گندم داشت، فلان مقدار عرصبت حضور انورتون احشام گوسفند و همسال اینها داشت، زکات به مالش تعلق میگیره. این زکات به عین مال تعلق میگیره. به عین یعنی چه؟ یعنی مثلا یک دهم این مال، در صورتی که زکات یک دهم تعلق بگیره، یا یک بیستم این مال اصلا مال شما نیست، مال صاحب سهامه، یعنی به اصطلاح ما مال فقراست، مال مساکینه. وقتی مال فقراست، مال مساکینه، شما اگه تصرف کنید در این مال، مثل این که تصرف کردی در مال مردم، تصرف در قصد کردی در اون یک دهم یک بیستم ها، برخلاف بقیه بدهی هاست. یا خمس هم همینجوره، من اگر یه سال فلان مبلغ درآمد داشتم و یک سال روش گذشت، این درآمد رو صرف هزینه های زندگی نکردم، به عبارتی پس انداز کردم، یک پنجم این درآمد دیگه ملک من نیست، ملک ارباب خمسه، یعنی صاحبان خمسه. اینو اصطلاحاً بهش میگن خمس به عین مال تعلق میگیره. حالا این مالی که خمس بهش تعلق گرفته، اگه من خواستم باش خرید و فروش کنم، به کسی بدم بگیرم، به نسبت یه پنجمش غصب حساب میشه. یعنی مثل اینه که مال دیگران رو دزدیدم، دارم درش تصرف میکنم. این یک طرف قصه. از طرف دیگه خیلی متدینین، خب سر سال خمسشون میخوان خمسشون رو بدن که در اموالشون تصرف کنن، غصب نباشه، از طرف توانایی پرداخت ندارن، حالا یا نقد نیست یا ورشکست میشن یا کارشون. در اینجا فقها اومدن یه تدبیری اندیشیدن، اون تدبیر شاید به گوشتون خورده باشه، میگن دست کردون. دست کردون یعنی چه؟ یعنی شما 100 هزار تومان خمس که بدهکاری و الان نداری که بدی، اون فقیه، اون حاکم شهر، اون متولی خمس که باید اینو بگیره در مصرف خودش مصرف کنه، از پول خودش که پول بیت المال در حقیقت اختیارش باشه، به شما 100 هزار تومان قرض میده، شما شدید 100 هزار تومان مقروض به اون حاکم شهر. حالا که به شما قرض داد، میگه اون بدهید بابت خمس را، همین 100 هزار تومان به من برگردون بابت بدهید بابت خمس. وقتی 100 هزار تومان برگردوندی، بدهی شما بابت خمس ادا میشه، فقط 100 هزار تومان به حاکم شهر میشی مقروض، مثل بقیه دین ها. گفتیم اگه به کسی 100 تومان بدهکار باشی، ربطی به مالت نداره. وقت نتیجه این کار چیه؟ نتیجه این کار اینه که تصرفاتی که شما در مالتون میکنید دیگه همه حلاله، قصر نیست. این بدهی شما از عین مال به دین منتقل شد، یعنی به ذمه منتقل شد. این اصطلاح هم فقها بهش میگن دست کردون. وقتی یه کسی که میخواد خمسشو بده نده و نداره واقعا که بده، خود فقیه یه مبلغی بهش قرض میده، شرعاً اون میشه مالک این قرض. بعد اون مبلغ رو به عنوان بدهی خودش به عنوان خمس برمیگردونه و دین بر عهده‌اش هست، 6 ماه دیگه، یه سال دیگه اون دینشو به فقیه ادا میکنه، تصرفش در مال میشه حلال. این دست کردون که تا حالا هنوزم رایجه. آیت الله بهجت سالهای اخیر میفهمودن که احتیاجی به دست کردون نیست، همون فقیه که حق دارد به اصطلاح از بیت المال مبلغی رو به شما قرض بده و شما به عنوان خمس برگردونی، همون میتواند به شما اجازه بده، بگه تا مادامی که قدرت پرداخت خمست رو نداری، تصرف در مال بی اشکال، یعنی من اجازه میدم که شما تصرف کن و دیگه قصد حساب نمیشه. اینو میگن دیگه نیازی به دستگردون کردن نیست، خود فقیه به طرف اجازه میده. و در سیره امام موسی صدر هست، در همون سالها در سور که در اینجور موارد اجازه میداد به طرف، میگفت تا مادامی که شما قدرت توانایی، قدرت و توانایی پرداخت بدهیت رو نداری بابت خمس یا بابت زکات، تو اون چیزی که نقل کردن در مورد خمسه، از طرف من که حاکم شهر هستم مجازی تصرف کنی و دیگه احتیاجی به دست گردون کردن نیست. این روش آیت الله بهجت در سالهای اخیر بود که امام موسی صدر در همون ایام اقامت در لبنان قبل از 30 چند سال پیش همین روش رو داشتن. گویا در مصاحبه آقای آسد محمد غربی که الان هم در سور هستند، از علمای سور هستند، این نکته گویا در مصاحبه ایشون بود. بالاخره در صحبت ها کسانی که راجع به امام موسی صدر صحبت کردن این هست که ایشون نیازی به دستگردون نمیدید، و خودش به اونها حاکم شرع اجازه میداد و نظریه درستی هم هست. اخیراً هم آیت الله بهجت همین رو عمل میکردن. و همچنین مطالب دیگه که امام حسین صدر نظریاتی که ابداع کردن هرچند عمل نشد، ولی خود ابداع اون نظریه نشان از قوت فقهی داره. یکی از ابتلاعات ما میدونید در سالهای اخیر شما هم دیدین ایشون در لبنان مبتلا بودن و راه حل هم ارائه کردن که متاسفانه عمل هم نشد. یکی از ابتلاعات همین اختلاف در ثابت شدن عید فطره یا رؤیت هلال، که حالا سالهای گذشته قدیم یعنی قبل از انقلاب در تاریخ داریم که اختلاف در رؤیت هلال گاهی در ماه ذی‌حجه میشد، در ماه ذی‌حجه تو مکه بر اهل سنت اثبات میشد که امروز اول ماه، بر شیعیان ثابت نمیشد. اهل سنت خواستن روز نهم ذی‌حجه روز عرفه برن عرفات میرفتن، شیعه ها میگفتن ما میخوایم فردا بریم. در تاریخ هست که بارها اتفاق افتاده که نزاع شده است و کشت و کشتار شده است و عده‌ای اصلا سر همین اختلاف به شهادت رسیدن از زمان صفویه تا این اواخر. و حتی نمیدونم قضیه میرزا ابوطالب یزدی که در عربستان همین کنار باب الصفا کنار صحیح صفا و مروه گردن زدن، ایشونو شنیدید یا نه؟ در سال 1322 شمسی، تازه جنگ جهانی تمام شده بود، بعد از اینکه چند سال ایرانی یا حج مشرف نشده بودن، داره که اون سال 6000 نفر ایرانی حج مشرف شدن، چون چند سال حج تعطیل بود به خاطر جنگ جهانی. سال 22 حدود 6000 نفر ایرانی مشرف شدن. اون سال هم اختلاف شد در ثبوت اول ماه ذی‌حجه. اهل سنت مثلا گفتن شنبه اول ماه، شیعه ها گفتن که بر ما ثابت نشده یک شنبه اول ماه. نتیجه این شد که اهل سنت نهم ذی‌حجه یه روز زودتر رفتن عرفات، شیعه ها یه روز دیرتر رفتن. همین سبب اعتراض حکومت سعودی شد و میرزا ابوطالب یزدی که یه جوان یزدی بود حدود 20 مثلا 5 6 ساله که با خانواده‌اش با خانمش رفته بود حج، به یه بهانه ای میرزا ابوطالب یزدی رو تو مسجد الحرام دستگیر کردن در روز 13ام ذی‌حجه و روز 14ام ذی‌حجه بلافاصله بدون اینکه محاکمه ای باشه یا زباندانی باشه که بگن حرفتون چیه این دفاع کنه، همینجا که الان مسعا هست یعنی باب صفا، در بیرون باب صفا جلاد آوردن و با یه ضرب شمشیر گردنش رو زدن، گردن میرزا ابوطالب یزدی رو. اینا که گزارش اون سال رو نوشتن و اون سال حج بودن، میگن علت اصلیش همین اختلاف در اول ماه بود و به قدری وضع به اصطلاح مشکل شد که سال 22 که حج به جا آوردن، 4 سال روابط ایران و عربستان اصلا قطع شد و 4 سال مردم حج نرفتن، یعنی 23 24 25 26 این 4 سال هیچ ایرانی حج نرفت. تا در سال 1327 باز دوباره روابط برقرار شد و ایرانی‌ها رفتن حج، که مرحوم آقای فلسفی هم همون سال 27 رفته حج، گزارش حجش هم نوشته که چه اتفاقاتی افتاد. ببین این اختلاف در رؤیت هلال این مشکلات رو برمون درست کرده در طول تاریخ. یه نمونهش بود عرض کردن. تو ماه رمضان هم اتفاق میفته، سالهای اخیر تو ایران هم دیدیم. این تو لبنان بیشتر اتفاق میفتده و یه سخنرانی مفصلی دارن امام موسی صدر راجع به همین اختلاف که حالا من یادم نبود بیارم، شاید بعضی از شما دیده باشید. ما تو جلد اول کتاب رؤیت هلال متن کامل سخنرانیشون رو بر همین رؤیت هلال آوردیم که اختلافی شده اونجا بین شیعه و سنی و نزاع. به خاطر همین جهت امام موسی صدر یه نظریه دادن به اهل سنت که بیاین یه راه حل فقهی پیدا کنیم و علال قاعده خودش پیدا کرده بوده برای ایجاد اتحاد در اعلام اول ماه. راه حل فقهی داره اگه کسی فقیه قدری باشه و به اهل سنت لبنان پیشنهاد کردن، منتها دیگه بعد مسئله رو بودن ایشون پیش اومده و کسی نبود پیگیری کنه. غرضم این که امام موسی در صدد بودن در مسئله اعلام عید و اعلام اول ماه، نه تنها فقط شیعه ها، که حالا شیعه تو ایران هم گاهی ما اختلاف پیدا میکنیم، حتی با اهل سنت یه راه حلی پیدا کنیم که یک روز اعلام کنیم. الان هنوزم تو لبنان اتفاق میفته، بعد امام موسی صدر هم بارهای بار اتفاق افتاد که اختلاف شد در این جهت و به نتیجه نرسیدن. حتی بعضی از روزنامه‌های لبنانی رو من دیدم، حالا هم دارم مثلا نمونه شو کپیشو دارم، که تیتر زدن مثلا ایدون زائع، ایدی که زائع شد به خاطر اختلاف بین شیعه و سنی در ثبوت عید. یکی از طرح‌های امام موسی صدر این نظریه بود برای اتحاد در ثبوت عید، یعنی ثبوت اول ماه، حالا عید فطر، عید قربان و هر عید دیگری. و یک راه حل دیگری هم که پیشنهاد دادن به اهل سنت اذان واحد بود. میبینید الان ما تو اذان اختلافاتی داریم با اهل سنت، و چون اذان خودش یه شعار مهمه، خودش اولین نقطه اختلاف میشه. ایشون با توجه به مبانی فقهی محکم ها، نه همینجور شعاری. یه وقت یه آدم بی سوادی یه مداحی یه چیزی یه حرف میزنه، اینا که پشتوانه علمی نداره، با توجه به مبانی فقهی و پشتوانه های فقهی پیشنهاد دادن به اهل سنت اذان واحد را، و صحبت هایی هم کردن که اونم متاسفانه به خاطر مسئله رو بودن ایشون و اختطاف ایشون به نتیجه نرسید. اینا هم شواهدی هست برای اون بنیه قوی فقهی و مقام فقهی امام موسی صدر. البته حالا گاهی در مصاحبه های اشخاص نظریاتی نسبت داده میشه به ایشون، اونا رو ما نمیتونیم تایید کنیم نه تکذیب، تا مادامی که در نوشته های خودشون ببینیم یا در صحبتشون بعضی از مطالبی که به امام موسی صدر نسبت داده میشه راجع به موسیقی و امثال اینها، آقازادهشون در لبنان که من 2 سال پیش خدمتشون رسیدم، گفتن که بعضی از حرفایی که تو بعضی از مصاحبه ها زده میشه اینا دقیق نیست، و تا تو خود کلمات امام موسی صدر نبینیم یا تو نوشته هاش نبینیم نمیتونیم نظریه رو بهش نسبت بدیم. بعضی افراد اون حرف دل خودشون رو میخوان مثلا جا بندازن یا عقیده خودشون میخوان بگن که حرف خوبی است، گاهی از قول بزرگان نقل میکنن که اون حرف جا بیفته، و حال نمیتونیم اون چیزی که ثابت نشده تو بحث فقهی به ایشون نسبت بدیم. ولی این شواهدی که عرض کردیم همه نشون میده که در مقام فقهی تراز اول بودن، و اگر در حوزه ها بودن و زمینه اصطلاح تدریس و این جهت رو ادامه میدادن، که البته کارشون در لبنان مهمتر بود، به قول بعضی از دوستانشون مثل مرحوم آقای عبدهی که از مراجع بودن، مرحوم قاصد محمد علی عبدهی خودش از مراجع بود و رساله داشت و هم رساله بود، میشد از مراجع تراز اول، یعنی نفر اول، نه از تراز اول، نفر اول در مراجع میشد اگر اون سنت و حوزوی را ادامه و در حوزه مونده بودن، در حالی که وظیفه احساس کردن که وظیفه مهمتری دارن و تشریف بردن لبنان و منشأ اون همه خدمات شدن. از تصدیق عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.